بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقية الله في الأرضين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. در آخرین روزهای ماه مبارک رمضان قرار داریم. این سفره با برکت کم کم داره جمع میشه و یه منتقل میشه انشالله به سال آینده و هیچ سفره‌ای به اندازه این سفره از بعد معنوی و عبادی در طول سال با برکت نیست. خدای متعال لطف فرمود و برای اصلاح بندگانش این سفره رو پهن کرد، روزه این ماه رو واجب کرد و به عنوان مسئله مهمی که در تقوای انسان مؤثر هست، خدای متعال هم بهش اهمیت داد و واجب و لازم کرد. این بساطی که خدای متعال به پا کرد، انسان وقتی نگاه میکنه میبینه که فرقش، فرق ماه مبارک رمضان و قبلش برای عمده انسانها در همین هست که از خوردن و آشامیدن کم میکنن، یعنی یک وعده غذایی تقریبا حذف میشه. این کم شدن این وعده غذایی اینقدر مهم و مفید هست که و لازم هست که خدای متعال اینطوری ترجیح دادن و اینطور انجام دادن که این روزه ماه مبارک رمضان رو برقرار کنن. یک ماه در سال همه واجب باشه روزه بگیرن و با حذف این یک وعده غذایی در خودشون یک معنویتی ایجاد بکنن که بهتر و بیشتر بتونن به تقوا و بندگی خدا نزدیک بشن. خب انسان همین مقدار که توجه میکنه میفهمه که همین حذف یک وعده غذا چقدر در رشد معنوی انسان مؤثر و به عکسش پرخوری و رنگین خوری و متنوع خوری چقدر مؤثر در خراب کردن بُعد معنوی انسان. چون تفاوت عمده یه روز این ماه با سایر ماها همینه، یعنی اون چیزی که با روزه قرار داده شده در این ماه حذف همین یک وعده هست، بیش از اونم چیز زیادی نیست. تفاوت عمده و فاحشش برای انسانها همینه. خب این چقدر مؤثر و مفید هست که خدای متعال خاصه یک ماه رو واجب کرده که همه کار رو انجام بده. در روایتی هست پیغمبر اکرم صلوات الله علیه و آله نقل شده که فرمودند ان البطن اذا شبع طغى، شکم در بین همه اعضا و جوارح اینطوریه که وقتی پر میشه طغیان میکنه، وقتی پر میشه طغیان میکنه. روزه خلاف این جهت هست، روزه خالی میکنه شکم رو، کم میکنه. اون یک وعده که حذف میشه هم برای سلامت دنیای آدم مفید هست و بُعد مادی انسان مفید هست، هم برای معنوی. ایشون فرمودن وقتی این یک وعده، وقتی شکم پر میشه طغیان میکنه، یعنی آدم رو به طغیان وادار میکنه. عمده گناه های انسان هم یکی از منشأهای مهمش همین پرخوری و زیادخوری هست و ارتباط مستقیم هم داره روزه با تقوا. از معدود عباداتی هست که خدای متعال قرار داد و واجب کرد، اون رو مستقیم ربطش داد به تقوا. یعنی شما این روزه واجب شد با این همه سختی و زحمت و مشقتش برای اینکه بهتر و بیشتر تقوا رو مراعات بکنید. تقوا همون مسئله‌ای است که در صراط مستقیم هست. خدای متعال مسئله مهمی در زندگی پیش پای انسان قرار داده و راه مهمی رو قرار داده به اسم صراط مستقیم. این صراط مستقیم رو هم به عنوان عبودیت و بندگی معرفی کرده. یعنی آدم تا مادامی که تو خط بندگی هست تو صراط مستقیم هست، مادامی که واجبی رو ترک بکنه یا حرامی رو انجام میده در این صراط قرار نداره. ملاک بودن در این صراط این نیست که این فرد چقدر کارای مستحبی انجام میده، چقدر آدم به ظاهر متدینی هست، چقدر تبلیغ فرهنگی و دینی انجام میده، اینا هیچ کدوم ملاک نیست پیش خدای متعال. پست و مقام ملاک نیست، میزان ثروت ملاک نیست، شهرت ملاک نیست، اعتبار اجتماعی ملاک نیست، شهرت و برخورداری از موقعیت اجتماعی ملاک نیست، پست و مقام ملاک نیست، هیچی پیش خدای متعال ملاک نیست. هیچ اون چیزایی که ما انسان‌ها بهش ارزش میدیم پیش خدا هیچ ارزش نداره. ما برامون اعتبار اجتماعی این فرد مهمه. این فرد اگر رئیس باشه، رئیس جمهور باشه، نماینده باشه، استاندار باشه، خب یه اعتباری پیش ما داره، پیش خدا هیچ اعتباری نداره، برای خدا هیچ فرقی نمیکنه. ما وقتی مواجهیم با این افراد خب سعی میکنیم بهشون نزدیک بشیم، پیش اینا یک موقعیتی پیدا کنیم، یه اعتباری پیدا بکنیم، به اون سمت حرکت میکنیم. این کارا کارهای غلطیه، خدا هیچ کدوم این کارا رو قبول نداره و تایید نمیکنه، چون پیش خدا هیچ کدوم از این عناوین و شغلا و سمتها و پستها و اعتبارات اجتماعی و شهرتهای اجتماعی هیچ اعتبار پیش خدا نداره. اگر نگیم مایه نقص و ضعف هست اونجا و زمینه گرفتاری هست، حداقل اینه که اعتباری پیش خدای متعال نداره. او چیز که پیش خدای متعال اعتبار داره میزان گوش به حرف خدا دادن و اطاعت فرمان خدا هست. کی در انجام واجباتش محکمتر، در ترک محرماتش محکمتر و راسختر. حالا این فرد هیچ سمت اجتماعی هم نداره، هیچ شغلی هم نداره، هیچ اعتبار و شهرتی هم نداره، اصلا بقیه به خرج برش نمیدارن، اعتباری براش قائل نیستن، اینا پیش خدا ملاک نیست. او چیز که پیش خدا ملاکه عمل فرد. لذا در قیامت یکی از صفات قیامت هست حافظتون رافعه. در قیامت یه عده پایین میان یه عده بالا میرن. کی پایین میاد؟ اونی که در جامعه اعتبار داشت. بیشتر اینا اینطوری میشن در قیامت، اعتبارات و شهرت‌های اجتماعی و پست و مقام و ثروت و اینا که اعتبار ساخته برای افراد، اکثر اونایی که از این راه بالا رفتند در قیامت پایین میان و زیر دست و پاها قرار میگیرن و ذلیل میشن و کسی دیگه به خرج برشون نمیدار. مثل همین الان تو دنیا یه کسی یه مسئولیتی داره، رئیس جمهوره، بعد فردا که کارش تموم میشه از کار برکنار میشه، دیگه اعتباری نداره پیش افراد، کسی کاری باهاش نداره، چون اعتبارش به پستش بود، نه به شخصیتش، نه به ایمانش، نه به اخلاق و عقلش، اعتبارش به سمتش بود. فردا که این سمت رفت دیگه اعتبار نداره. همین اتفاق در قیامت میفته. خیلی ها بی اعتبار میشن و ساقط میشن و بالعکس عده زیادی که اصلا آدم باورش نمیشد اینا رفتن بالا. حالا میخواد رفتگر باشه، میخواد آدم زی پایین دستی باشه، یک کارمند معمولی باشه، یک کاسب معمولی باشه، هرچی میخواد باشه، این رفته بالا. عجب کجا رفته؟ اما کسانی بالا بودن میان پایین. حافظتون رافعه، اون روز روزیه که آدمایی رو از بالا به پایین میاره، آدمایی رو از پایین و زیر دست به بالا میبره. با چه ارج و قرب و احترام اینا وارد محشر میشن که هیچ کسی باورش نمیشه. چرا؟ چون ملاک پیش خدا این چیزایی نیست که ما پیشمون ملاک هست. ملاک پیش خدا میزان تقوای فرد، چقدر در انجام واجبات و ترک محرمات و ادامه این مسیر این محکم و راسخ هست، به این میزان خدا پیشش اعتبار داره. الا ان اولیاء الله لا خوف علیهم ولا هم یحزنون. اونایی که اولیاء خدا در قیامت هیچ چیزی نمیترسن و از هیچ چیزی نگران و محزون نیست در قیام. اون روز که اوج ترس و ناامنی برای انسان ها هست، همه اون روز میترسن و نگرانن از حساب و کتابشون، اینا در امن و امانه. اینا کیان؟ الذین آمنوا و کانوا یتقون. اینایی که اول از همه ایمان آوردند و قدم اول به عنوان ایمان رو برداشتند، از کفر در اومدن. هیچ کافری اون روز پیش خدا اعتبار نداره ولو هر کاری کرده باشه. دومین ویژگی اینا کانوا یتقون، یعنی مستمرن در طول حیات و زندگیشون تقوا رو رعایت میکردن، نه یک روز و دو روز و یک هفته و یک ماه و یک سال. اینا اون چیزی که داشتن برنامه ثابت زندگیشون بود، نمیذاشتن چیزی به تقواشون آسیب بزنه، نمیرفتن اقدام به کاری بکنن که تقواشون آسیب ببینه ولو اون قالب اون کار موجه باشه. اما وقتی میبینه من ورود بکنم تو این کار و این شغل و این سمت ولی نمیتونم از عهدش بر بیام یا تقوای من آسیب میبینه، اینا ورود نمیکنن. کاری رو که احساس میکنن از عهدش نمیتونن برمیان، به عهده نمیگیرند. نه اینکه قبول کنه بگه حالا یه کاریش میکنی، سمت و مسئولیت رو قبول کنه بعد بگه حالا یه جوری درستش میکنی. اینطوری نمیشه. هر کسی میخواد کاری رو به عهده بگیره، از پایین ترین کارها تا بالاترین کارها، باید لیاقتش رو داشته باشه، زمینش رو داشته باشه. وقتی نداره نباد و جایز نیست بپذیره. یک دو، وقتی وارد اون کار میشه باید دینش و تقواش حفظ بشه. اگه ورود میکنه در محیطی و در موقعیتی و در کاری که تقواش آسیب میبینه، حق نداره ورود کنه، ولو به اسم تبلیغ، ولو به اسم کار دینی فرهنگی، ولو به هر اسمی. وقتی میره تو اون محیط میبینه داره تقواش آسیب میبینه، حق نداره بره. ما باید تقوامون از همه چی مهمتره، اما وقتی اینو زیر پا میذاریم برای اون مهم نیست. مهم اینه که اون کارمون رو پیش ببریم. خدا هم گره هایی تو کارمون میندازه، مشکلاتی ایجاد میشه و اون کار به نحوه احسن انجام نمیشه. تو این ماه مبارک خدای متعال همه این برنامه رو به پا کرد که تقوا رو ما مراعات بکنیم، بیشتر وارد صراط مستقیم بشیم، بیشتر عبودیت و بندگی خدا رو تمرین کنیم، تمرین کنیم و ادامه بدیم. این موقعیت ایجاد شد، لذا فرصتی شد که انسان‌ها بیشتر سمت خدا برن و عبادت بکنن و معنویت کسب کنن. همونطور که پیغمبر اکرم فرمود، و عکس شیطان در این ماه در قل و زنجیر بود و خیلی عذاب کشید. خیلی عذاب میکشه شیطان وقتی سر و کله این ماه پیدا میشه. نزدیک ماه رمضان که میشه، شیطان و اعوان و انصارش در مصیبت و غم و اندوه فرو میرن که چرا این ماه داره میاد و دست ما بسته میشه. تو این ماه خب دست اینا بسته هست چون کمتر آدم ها گناه میکنند، کمتر به سمت گناه میرند. آمارای دادگستری بزرگترین شاهد و دلیل بر این مدعا است که میزان پرونده های دادگستری تو این ماه به شدت کم میشه. اونایی که دست در کار دارن میدونن و تصدیق میکنن که مشکلات راحتتر و بهتر بین افراد حل میشه. چرا؟ یک وعده قضا رو حذف کرد، قربتن الله، یه مقدار از این خوردن کم کرد. عمدش برای افراد همینه دیگه. حالا اینایی که ایمانشون بالاتر رو کاری نداریم، برای عمده افراد تفاوت فاحشش حذف یک وعده غذا است. ایدوری میکنه با آدم، آدم رو از مادیت محض و هرچه بیشتر فرو رفتن توی چیزای بد دور میکنه. هرچه این شکم خالی تر باشه اثرش بیشتر. انسان آماده پرواز معنوی و روحی میشه وقتی این شکم بارش سبک میشه. نسبت به روزه در طول سال تأکید کردن، حتی بعد ماه مبارک تأکید کردن کسایی که میتونن روزه بگیرن. در طول سال ماهی حداقل 3 روز اگه کسی میتونه روزه بگیره، از این فرصت استفاده کنه و نذاره که اون بُعد معنوی که در ماه مبارک رمضان ایجاد شد خیلی آسیب ببینه، نذاره زیاد آسیب ببینه. این خیلی مهم. شیاطین اواخر ماه مبارک خوشحالن، چون داره کم کم سر و کله خوردن پیدا میشه، این ماه داره میره و سفرش داره جمع میشه میره، اینا دارن خوشحال میشن، اون قلا زنجیرا داره باز میشه. با چی؟ با اضافه شدن همین مقدار خوردنی که انسانها با رفتن ماه مبارک اضافه میکنند، به همین مقدار زمینه و اسباب نفوذ شیطان در انسان زیاد میشه. خوردن و شکم پر و زیاد خوردن اینقدر آسیب داره. پیغمبر اکرم فرمود این شکم رو پرش نکنید، وقتی پر میشه شما رو به طغیان وادار میکنه، میل آدم رو به گناه کردن بیشتر میکنه. اما ماه مبارک زمینه و حال و میل انسان نسبت به گناه کم میشه. هرچی از این ماه طی داره میشه و ما جلوتر میریم، معنویت انسانها بیشتر تقویت میشه، اون حال روحی و معنویشون، میلشون به گناه کمتر شد. حالا هرچی ماه مبارک تموم میشه به سمت ماهای دیگه داریم حرکت میکنیم و شروع میشه این پرخوری، به همون میزان معنویت انسان میاد پایین، حیوانیت انسان میره بالا و این خطرناک میشه. هرچی حیوانیت در انسان بیشتر میشه، گناه کردن و سمت گناه رفتن برای انسان راحت تر میشه، میل و علاقه و اشتیاقش به این گناه کردن بیشتر میشه. این خطر بزرگ است. لذا امام باقر علیه السلام روایت شده فرمودند الابقاء علی العمل اشد من العمل. آدم ها برای انجام کارهای خوب یک مانع بزرگ دارن به نام شیطان. اون اول تمام تلاششون میکنه که نگذاره ما سمت عمل خیر بریم، میخواد خمسش بده، میگه نده، خودت احتیاج داری. میخواد نماز بخونه، حال نداره، میگه بشین حالا بعدا. میخواد روزه بگیره، نمیذاره، میگه یه روز دیگه. میخواد حقوق مالیش رو بده، میترسونه آدم رو از اینکه کم بشه. به گناه میرسه، حال نداره، دلش میخواد انجام بده، انجام بده. اینطوریه، استفاده میکنه شیطان از این زمینه هایی که در انسان هست، نمیذاره کار خیر رو انجام بده. با این وجود عده‌ای موفق میشن کار خیر رو انجام میدن، عبادتش رو انجام میدن، روزش رو میگیره، نمازش رو میخونه، کارهای خیر دیگهش رو انجام میده و با انجام دادن این کارها آثاری بر اون کارهای خیر بار میشه. روزه میگیریم، به تقوا نزدیکتر میشه. خمس میدیم، اون علقه و چسبندگی انسان به مال دنیا کم میشه. صدقه میدیم، همون حالت ایجاد میشه. زکات میدیم، همون حالت ایجاد میشه. هر کدوم از این کارها رو که انجام میدیم آثار خودش رو داره، آثار مفید خودش. یکی از برنامه های بعدی شیطان اینه که وقتی نتونست مانع این بشه که کسی کار خیر رو انجام بده، تمام تلاشش رو میکنه که اگه بتونه این رو از ادامه این راه باز داره، برش گردونه. تصمیم گرفته که توبه کنه و گرد گناه نچرخه و شروع میکنه در این ماه، اما بعدن شیطان تلاشش رو میکنه که این ادامه نتونه. تصمیم گرفته حقوق مالیش رو بره ادا کنه، اما این ممانعت میکنه، نگذاره انسان ادامه بده. آدم رو میبره یه سمتی که کارای خیرش رو به باد بده و از بین ببره. یکی از زمینه هاش همین بعد ماه مبارک است. اینجا باید خیلی صفت ما جیبمون رو بچسبیم. بعد ماه مبارک شیطان از قل و زنجیر در میاد، خودش هم قسم خورده، گفته خدایا لاقعدن لهم صراطک المستقیم. من کاری با عبادات دیگه شون ندارم. شیطان کاری با مستحبات ما خیلی نداره، زیاد ممانعت نمی کنه از اونا، با اونا مشکلی نداره. ای که ما حتی میبینیم آدم ها میرن مکه مدینه عربستان میان میگن اونا چقدر به نمازاشون مقیدن، چقدر اول وقت میخونن، چقدر کارار میکنن، پس چرا ما اینجور نیستیم؟ عادی طبیعیه، به خاطر که خود شیطان، این در روایات هست، به خدای متعالم در قرآن کریم نقل شده که همینو گفت، گفت من با مسائل دیگه اینا کار ندارم، من با صراط مستقیم کار رو دارم، من با او چیزایی که عبودیت و بندگی توه، با واجبات و محرمات کار دارم، اینا رو من خیلی برام مهمه. و اونجایی که اینا میخوان نسبت به این مسائل مهم و اصلی دینشون مقید بشن و ادامه بدن، اون رو من نمیذارم. من دم صراط مستقیم میشینم. صراط مستقیم یعنی واجبات و محرمات، یعنی عبودیت خدا، انجام واجب ترک حرام میشه صراط مستقیم. اون کسی که موفق میشه این کارو بکنه وارد صراط مستقیم شده. با مسائل دیگه خیلی کاری نداره. اگه ببینه یه آدمی تو صراط مستقیم نیست، گناه میکنه، حالا یه آدم تصمیم میگیره قرآن زیاد بخونه، تصمیم میگیره نماز اول وقت بخونه، حتی تصمیم میگیره نماز شب بخونه، تصمیم میگیره فلان کار خیر رو انجام بده، با اینا خیلی نگران نمیشه شیطان، خیلی با اینا مشکلی نداره. با چی مشکل داره؟ با اونجایی که ما تصمیم میگیریم دیگه گناه نکنیم. آخ آخ آخ، اینجا کار شیطان مشکل میشه و تمام قواش رو و اعوان و انصارش رو به کار میگیره که این کسی که الان تصمیم گرفته بیا تو صراط مستقیم و دیگه گناه نکنه، اینو به هر نحوی هست جلوش رو بگیره و نذاره وارد این صراط بشه. اونا تو عربستان نمازشون اول وقت بخونه، شیطون مشکلی نداره، میگه بخونی هرچی دلتون میخواد بخون، چون کارتون از ریشه خرابه، با اون ریشه خراب هیچ وقت به صراط مستقیم نزدیک هم نخواهید شد. شما که ولایت امیرالمومنین ها به امیرالمومنین ندارید، دیگه نزدیک صراط هم نخواهید شد، تو هرچی میخواید اول وقت بخون، کاری نداره. همتش رو متمرکز نمیکنه که اونا رو از نماز اول وقت وادار، کاری نداره، رهاشون میکنه. شیطان با کیا کار داره؟ با اونایی که ولایت امیرالمومنین رو پذیرفتن، با بقیه کاری نداره. کفار قشنگ تو همون راهیه که خود شیطان خواسته دارن میرند و احتیاجی هم نیست بره مراقبشون باشه، مراقبشون هم نیست. اهل سنتی که ولایت امیرالمومنین خب زدن کنار، کاریشون نداره، میخواد نماز اول وقت بخونه بخون، مشکلی نیست، نمیره ای در گوشش بشینه بگه نخون، چونی از ریشه خراب کار، ازا رها میکنه. و ما میایم میگیم چرا اونا اول وقت نماز بخونن ما نمیخونیم؟ خب عادیه، طبیعیه، اون کاریش نداره شیطان، علاقه داره، عادت داره، اینجوری بار اومده که نمازاش اول وقت بخونه، مشکلی باهاش نداره. با کی مشکل داره؟ با یکی و ای که اومده گفته اشهد ان علی ام ولی الله، با این مشکل داره. یا حالا تو که گفته اشهد ان علی ام ولی الله، نمیذارم قدم بعدی که تقوا هست و برداری، چون ما شیعیان بعد ای که ولایت امیرالمومنین پذیرفتیم قدم بعدیمون تقوا است. رضا امیرالمومنین و بقیه حضرات وقتی به شیعه میرسیدن نمیگفتن شیعه حالا شما بیاید برید صرفا رو ولایت ما کار بکنید، این یه بخشی از کار بود، مهمتر از اون و بیشتر از اون میگفتن برید تقواتون حالا درست بکنید، شما که ما رو پذیرفتید یه قدم اومدید جلو، قدم بعدی نمونید توشو. حالا ما گاهی وقتمون رو و عمرمون رو صرف قدم های قبل میکنیم، متوجه نیستیم حالا به بعد مونده، اون از حالا به بعد رو باید درست کنید. لذا از حالا به بعد کم کسی میمونه تو راه صراط مستقیم، خلوت میشه، یه کسی نیست، چون عمده مشغولن به قبل صراط و دوروبر صراط. خود صراط تمام تلاشش رو طرف میکنه که عده‌ای رو بکشونه تو خود خط بندگی، اما رو خودش کار نمیکنه، همه رو هول میخواد هول بده تو این صراط، اما خودش بیرون صراط واسطه، خیالش هم راحت، مشکلی نیست. اونی میتونه بقیه رو هم ببره تو صراط مستقیم که خودش جلوتر رفته، اونجا راه افتاده، تونسته بفهمه راهو از شاه و مسائل دیگر رو، اون میتونه بقیه رو هم ببره و الا ما به اسمی که بقیه رو میخوایم با این طرها و با این حرفا و با این تبلیغا و اینا میخوایم ببریم و خودمون عقب موندیم، نمیتونیم ببریم، گول داریم میزنیم خودمون رو. باید اینو متوجه باشیم تا نریم خودمون، تا خودمون خدای نکرده مرتکب گناه هستیم، یه کسی رو تو صراط نخواهیم آورد. ممکنه اون اطراف معطلش کنیم و فکر کنیم درستش کردیم، اما درستش نخواهیم کرد. خدا به بیان ما، به کلام ما اون قدرت نفوذ رو نمیده که یکی بیاد تو صراط، نمیده، میمونه بیرون، میمونه. لذا باید حواسمون جمع بکنیم، گول نخوریم و شیطان وقتی تو این مسیر مستحکم و محکم واسطه که نظر ما تقوایی که توی ماه مبارک به دست آوردیم ادامه پیدا کنه، ما هم به همون اندازه باید محکم باشیم. لذا یکی از راه‌هایی که و کارهایی که شیطان میکنه اینه که دنبال فرصت این اواخر ماه مبارک و بعد ماه مبارک هر چی آدم تو این ماه جمع کرده از انسان بگیر. گناه های پیش میاره، مسائلی پیش میاره، زمینه هاش رو ایجاد میکنه و اکثر افراد همین اواخر یا در ماه بعدی تقوا رو از دست میدند. هر چی تو این ماه زحمت کشیده بود به باد رفت. لذا امام باقر علیه السلام فرمود شما عمل خیر انجام میدید، زحمت کشیدید، درست، اما ای که نگهش دارید و حفظش کنید مهمتر از اصل عمله. او اصل کار را انجام دادید، تلاش کردید، زحمت کشیدید، این همه گرسنگی، تشنگی، خستگی، فشار، اینا را تحمل کردید، اما نگذارید بعد ماه مبارک خدای نکرده یک زمینه گناهی پیش بیاد، آدم گناه بکنه و شیطان خوشحال بشه، بگه تمام شد، یک ماه ما را بستن، حالا نتیجه داره میده کارم. نگذاریم ما خیلی هنر کنیم از بعد ماه مبارک تا سال آینده که ماه مبارک میاد آثار این ماه مبارک قبلی رو حفظ کنیم. با چی؟ یک راه هم بیشتر نداره، اونم ترک معصیت و ادامه دادن ترک گناه هست. ادامه بده آدم، نه فقط اصلش بلکه ادامه دادنش. تمام توانمون رو روی این به کار بگیریم که معصیت نکنیم. مثل یه آدمی که بهش هشدار دادن، گفتن شما این راه داری میری جیب بر زیاد هست، چی کار میکنه؟ آدمی که میفهمه این راهی که الان بناس طی کنه و بره از اینجا بره تا سر کوچه جیب بر تو این راه زیاد هست، چی کار میکنه؟ حالا به ما گفتن ماه مبارک که داره تموم میشه جیب برا سر و کلشون داره پیدا میشه. بعد ماه مبارک آزاد شدن، همه اومدن سر پستشون واسدن، آماده، منتظرن که شما که داری میری و این روزهای بعد داره تیم میشه یه جا جیب آدم بزنن. خب او آدم که میفهمه جیب بر تو راه هست، صف جیباشو نگه میداره، خیلی مواظبت میکنه، ما هر فکرش رو همتش رو چیزای دیگه نمیبره، فقط مواظب اینو ازش نگیره. ما باید فقط مواظب باشیم بعد ماه مبارک خدای نکرده دچار معصیت نشیم. از تو خونه شروع میشه با همسر و فرزند، بد اخلاقی میکردیم، تون میشدیم، داد میزدیم سرشون، دست بلند میکردیم به روشون، حرف بد میزدیم، همونجا جیبمونو میزنه، همونجا زد رفت. تصمیم بگیریم ای خدا نکرده یه مقدار تحملمون، صبرمون نسبت به خانواده کم بوده، بیشترش بکنیم، مراقبتمون بیشتر بکنیم. از خونه شروع میشه تا بیا تو جامعه، با افراد آدم سر و کار داره. مردم جامعه چطورن؟ بعضن عصبانی، تند، عجول، خشن، بد اخلاق، گناهکار. خب آدم توی همچین موقعیت و محیطی قرار میگیره دیگه، همه که اهل تقوا نیستن که. خب چیکار باید کرد؟ آدم باید مراقبت کنه، عقلش رو به کار بندازه، چطور میتونه با افراد جامعه معاشرت کنه که از آسیبشون در امان باشه. هر کسی به نوبه خودش. یک کسی هست میگم من 4 کلمه میخوام با یه حرف بزنم سر تا پاش گناه. خب این چیکار میکنه آدم؟ چه فکری میکنه؟ یه فکری براش میکنه که دوچاره اون گرفتاری نشه. فلان مجلس من برم دچار گناه میشم، چیکار میکنه؟ یه فکری میکنه جلوش رو بگیره که گرفتار نشه. فلان موقعیت من گرفتار میشم، خب از قبلش پیش بینی میکنه، جلوش رو میگیره، نه بذاره بره تو متن قضیه، بعد اونجا نمیدونه دیگه چجوری از این گرفتاری در بیاد. پس امام باقر علیه السلام فرمودن الابقاء علی العمل اشد من العمل، این که شما آثار و نتایج گناه رو، آثار و نتایج کارهای خیر رو بتونید حفظ بکنید، این سنگین تر و سخت تر از اینه که خود عمل رو انجام دادید. مثل مرحوم امام فرمود بعد پیروزی انقلاب که حفظ این پیروزی مهمتر از اصلش هست، این واقعیتی است در همه مسائل مهم که حفظ و ادامش از اصل کار مهمتره. خیلی ها شروع میکنن به یه کارهای خیری اما فکر ادامش رو نمی کنن. ادامش مهمتره، ادامش بیشتر برنامه میخواد، ادامش جدیت بیشتری میخواد، ادامش سختره، ولی شروعش یه مقداری سختی داره، یه مقدار برنامه میخواد، اما او چیز که مهمه اینه که ما اینو ادامه نگهش داریم، همینی که تا اینجا آوردیم اینو حفظش بکنیم. این در همه مسائل ما هست، چه در مسائل فردیمون چه در مسائل عمومیمون، اینو باید توجه بکنیم، مراقبت کنیم که این شیطان رجیم که دست محکم کرده کمرش رو و همتش رو که نذاره ما وارد صراط مستقیم بشیم، ما وارد خط بندگی خدا بشیم، اینو سرکوبش کنیم، ناامیدش کنیم. لذا بعد ماه مبارک همت اصلی ما باید رو نسبت به انجام واجباتمون و ادامش، ترک محرمات و ترک گناه و معصیت و ادامه دادنش باشه. با بقیه مسائل ما کاری نداره. عرض شد زیادن افرادی که اهل مستحباتی هستن اما میبینی ظلمش هم میکنه، حق مردم رو هم میخوره، گناهش هم میکنه، چی میشه؟ یه کسی ممکنه اهل نماز شب هم باشه اما از این کارا هم آدم ازش میبینه، چی میشه؟ یکی ممکنه اهل نماز اول وقت با این همه فضیلت و ارزش برای نماز شب، برای نماز اول، اما اهل گناه هم هست، چون شیطان خیالش راحت میگه ای تا اون کارو مشغوله، اون ظلم و اون گناه رو مشغوله، نماز شب به درد نمیخوره، بخون هر چی میخوای بخون، از دل اون نماز شب دچار عجب و غرورم میشه، گرفتارم میشه، ترسی نداره. با اونا خیلی شیطان کاری نداره، خیلی باید حواسمون جمع بکنه. اونا عبادات بزرگ، مهم، مفید و دارای آثار خیلی بزرگی هست، اما به شرطی که ما گناه نکنیم. وقتی گناه میاد تو کار، نماز شب اثرش پایین میاد، خودش هم شاید از دست بره. وقتی گناه میاد تو کار، سایر عبادات آدم، سایر خدمت آدم، اصلا خدمتی که آدم به مردم میکنه، اینا ارزشش پیش خدا میاد پایین، چون خدا یه ملاک بیشتر پیشش نیست. ان اکرمکم عند الله اتقاکم، پیش من خدا ارزش و معیار ملاک تقواست و ادامه تقوا، هر چی تقوا بیشتر ادامهش بیشتر، این پیش من بیشتر ارزش داره. من هیچ ملاک دیگه هم پیش خدا نیست. اون رفتگر ممکنه فردا رو تخت ببرندش، اون مسئول و اون آدم سمتدار و مشهور و ولو مشهور به چیزای مهم و خوب و اینا، ممکنه زیر دست و پا داره لگد میشه در قیامت. چی ملاکشه؟ ملاکش همین. انشاءالله خدای متعال توفیق مرحمت کنه، به برکت این ماه بزرگ و مبارک، به برکت این ساعات و ایام و روز جمعه و این ساعات مهم که اوقات استجابت دعا هست، انشاءالله چند تا دعا میکنیم، همه آمین بگید که به برکت این ماه و این ایام خدا این دعاهای ما رو اجابت کنه انشاءالله. اللهم صل علی محمد و آل محمد. پروردگارو به محمد و آل محمد به ما توفیق بده که در خط بندگی و اطاعت فرمان تو همه عمرمون رو سپری کنیم انشاءالله. هیچ وقت از این راه و از این خط بر نگردیم. شیطان رو بر ما مسلط مکن، او رو از ما ناامید کن، نفس اماره ما رو اصلاح کن. توفیق بندگی در تمام عمر به ما عنایت بفرما. توفیق هرچه گوش بیشتر به حرف تو دادن به ما عنایت بفرما. اموات گذشتگان حقداران، ارواح طیبه علمای ربانی، ارواح طیبه شهدا، روح مطهر حضرت امام مشمول رحمتت بفرما. خدمتگزاران به اسلام، به نظام اسلامی، به ملت، به همه مسلمان ها، در رأس آنها رهبر معظم انقلاب محافظت بفرما. ایشان را در انجام امور یاری کن. قدر این نعمت ما را قدردان این نعمت بزرگ قرار بده. مشکلات مسلمان ها، مشکلات جوانان برطرف بفرما. مشکلات ملت ایران برطرف بفرما. مشکلات دولت ایران برطرف بفرما. همه گذشتگان قرین رحمت بفرما. امر فرج امام است علیه الصلاه و السلام تصریح بفرما. سلام و تحیت ما به پیشگاه ایشان برسان. ما را مشمول دعای ایشان قرار بده. ما را از اعوان و انصار ایشان در دوران غیبت و حضورشان قرار بده. عاقبت امر همه ما ختم به خیر بفرما. اللهم ارزقنا التجافی عن دار الغرور والانابه الى دار الخلود والاستعداد للموت قبل حلول الفوت. رب صل على محمد و آل محمد.